الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در آیه صادقین تمام شد و امشب بحثی را شروع میکنیم ذیل آیه مبارکه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، آیه 59 از سوره نساء. آیه 59 از سوره نساء در دنبالش هم آمده فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا. خب حالا ترجمه آیه که معلومه، اطاعت کنید خدا را و رسول خدا را و اولی الامر را. اینجا اولی الامر یا داره اولیه، اولی الامر وقتی میخونیم دیگه یا به ارتقا ساکنه ساقط میشه. این اولی به معنای صاحبه، مثل زو و زا که گاهی به معنای صاحب به کار میره، دیگه نه اسم اشاره است نه موصوله، بلکه یک کلمه ایست به معنای صاحب. مثلا زامال، انکان زامال و بنین، یعنی صاحب مال. صاحب اینجا نه اسم اشاره است نه موصوله، کلمه ایست به معنای صاحب. و در جمعش هم اولی میاد، یعنی صاحب، صاحبها، اولی الامر صاحبان امر. خب اطاعت کنید از خدا و رسول به کسانی که صاحب امرن. یعنی صاحب امران یعنی چه؟ یعنی خدا امر را به دست اونا قرار داده. خب عرض می شود اون وقت ما بر حسب عادتی و دعوی که داریم سیرمون بر این قرار گرفته که ارشد اول رجوع می کنیم به روایات و استمزاج می کنیم مذاق شارع را و ارشد اهل بالاخره اهل بیت و خود پیغمبر و اینها که بالاخره نزدیک بشیم به مذاق اونها، تا بعد هم با استفاده از قرائن و شواهد عقلیه مطلب را تمام کنیم. عرض شود خدمت شما، خب روایات هم از طریق نقل می شود، هم از طریق شیعه و هم از طریق اهل سنت. لذا ابتدا می کنیم از طریق شیعه روایاتی که در این باب وارد شده در تفسیر اولی الامر، که ببینیم اولی الامر چه کسانی هستند. عرض می شود در روایات اولی الامر را از حالا در بیاریم مراجعه کردیم به همین کتاب معهود تفسیر نور الطفلین، صفحه شروعش از صفحه 497 جلد اول، جلد اول تفسیر سوره نساء آیه 59 میرسیم. این روایاتو نقل میکنه، اجتهادم نمیکنه روشون. اینجا در این باب 32 روایت ایشون آورده. این 32 روایت دیگه بالغ به حد تواتره که اولی الامر را تفسیر کردن ائمه معصومین صلوات الله علیه مجمعین، تفسیر کردن به ائمه اطهار علیه السلام. خب ما از این 32 روایت ارشد خدمه سه چهار تاشو مگر انتخاب بکنیم بخونیم، چون وقت اجازه نمیده که همه این روایت بخونیم، لیان طولانی هن بعدش. من چند تا روایت رو انتخاب کردیم براتون بخونم. اول عرض شود خدمت شما روایتی است که شیخ صدوق در کتاب کمال الدین و تمام النعمه آورده به اسنادی، یعنی اسناد شیخ صدوق الی جابر بن عبدالله الانصاری، حدیث 331 صفحه 499. روایت از جابر بن عبدالله الانصاری از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که قال لما انزل الله عز وجل على نبیه محمد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قلت يا رسول الله عرفنا الله ورسوله فمن أولو الأمر دي ميدونيم خدا و پیغمبر يعني چه، اما أولو الأمر كيا هستن؟ الذين قرر الله طاعتهم بطاعتك، اونایی که خداوند اطاعت اونها را همراه کرده با اطاعت شما. این در این آیه فقال صلی الله علیه و آله یا جابر هم خلفائی و ائمه المسلمین من بعدی، اولهم علی ابن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسین ثم علی ابن الحسین ثم محمد ابن علی المعروف التوراة بالباقر و ستدرکوه یا جابر فإذا لقيته فقراه من السلام ثم الصادق جعفر ابن محمد ثم موسى ابن جعفر ثم علي ابن موسى ثم محمد ابن علي ثم علي ابن محمد ثم الحسن ابن علي ثم سمیجی و کنیجی، یعنی هم اسم من و هم کنیت من، حجت الله فی ارضه و بقیته فی عباده ابن الحسن ابن علي ذاك الذي يفتح الله تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض ومغاربها ذاك الذي يغيب عن شيعتي وأوليائه. يعني من طور پیغمبر ادامه میده راجبه تعریف امام زمان ویژگی های اون حضرت. این روایت از جابره. روایت دیگه فی تفسیر العیاشی، تفسیر عیاشی محمد ابن مسعود العیاشی از علمای بزرگ ما بوده، عرض شود به خدمت شما قبل از سید مرتضی و ظاهرن قبل از شیخ مفید خانه بزرگی داشته، ظاهرن در بغداد بوده، خیلی خانه بزرگی داشته که این حوزه علمیه بوده، صدها طلبه امروزه می آمدن در اونجا، هم مشغول دست بحث بودن هم تحقیقات و تألیفات. یک کتابخانه بسیار بزرگی چند صد هزار کتاب تو این خانه هم آماده کرده بوده و به اینها به اصطلاح شهریه و حقوق ماهیانه و اینا هم میداده. خیلی شخصیت جلیل القدری بوده از علمای ما. تفسیری داره معروف به تفسیر عیاشی. عن ابان که ظاهرن ابان ابن عثمانه، انه دخل على ابي الحسن الرضا عليه السلام فسالته يا لزمون خودش عن قول الله يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولي الامر منكم فقال ذاك علي بن ابي طالب عليه السلام ثم سكت. من ساكت؟ قال فلما طال سكوته قلت ثم من، یه مقدار سکوت امام طول کشید، بعد من پرسیدم که دیگه کی؟ قال الحسن. ثم سكت فلما طال سكوته قلت ثم من، قال الحسين. قلت ثم من، قال علي بن الحسين. مسكت فلم يزل يسكت عند كل واحد حتى اعيد المساله، تا اینکه سؤال من تکرار میکردم، فيقول اسمي بر حضرت حتى سماهم الى اخره، تا امام آخری که من هی سؤال کردم حضرت ادامه داد تا فرمود. خب همین دیگه، همینه دنباله همین، نه نه همین کتاب چیز تفسیر نور سخنان دیگه، این هم از اونجا دارم میخوانم. من صفحه 500. من روایت دیگه فی کتاب الخصال عن الاعمش ان جعفر ابن اعمش که همون سلیمان اعمش باشه، ان جعفر ابن محمد صلوات الله فی حدیث طویل یذکر فی شرائع الدین وقال صلی الله علیه السلام و لا یفرض الله تعالی علی عباده طاعت من یعلم انه یغویهم. خدا واجب نمی کنه طاعتی کسی که می دونه مردم رو گمراه می کنه. و یضلهم و لا یختار لرسالته و لا یستفی من عباده من یعلم انه یکفر. خدا ایش وقت انتخاب نمی کنه برای رسالت و حجیت کسی را که بدون مثلا یه وقتی کافر میشه و یعبد الشیطان. و لا یتخذ علی خلقه حجتا الا معصوما. هیچ حجتی رو خدا حجت نمی کنه مگر این که بدان اون معصومه. و الانبیا و الاوصیا لا ذنوب لهم لانهم معصومون مطهرون. انبیا و اولیا هر دو از این دست انسان ها هستن که معصومند و هیچ وقت گناهی از ساحت خود سونا سر نمی زنه. و اما دیگه حالا آخرین روایتی رو که عرض بکنیم دیگه از این قسمت فارغ بشیم، علی ابن ابراهیم القمی عن محمد ابن عیسی که پسرش احمد ابن محمد ابن عیسی خیلی معروفه، ارشد از علمای بزرگ و از معارف، این پدر اونه محمد ابن عیسی. عن یونس ابن عبدالرحمن و علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد ابی سعید عن محمد ابن عیسی عن یونس، یعنی یه طریق دیگه، دو تا طریق شد. عن ابن مسکان عن ابی بصیر، هر دوش رسیدن به یونس که یونس ابن عبدالرحمن باشه که از اصحاب اجماعه، که ایشون هم از عبدالله ابن مسکان نقل کرد که او هم از اصحاب اجماعه. عبدالله ابن مسکان از کی؟ از ابو بصیر که او هم از اصحاب اجماعه. یعنی عده ای از اصحاب اجماع در این روایت هستن. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، فقال نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام. أرسيد مدينة آية حضرت فرمود در شأن علي نادر شده. والحسن والحسين فقلت له، من شروع کردم به سؤال و بالاخره برای روشن شدن مطلب عرض کردم یا ابن رسول الله ان الناس یقولون فما له لم يسمع علی و اهل بیته فی کتابه. مردم میگن حالا که اینطوره پس چرا خدا ما راحت نکرد اسم علی و اهل بیت در قرآن میبر ما دی راحت میشنیم، چرا نگفت؟ قال علیه السلام فقولوا لهم ان رسول الله نزلت عليه السلام ولم يسم الله لهم ثلاثا ولا اربعا حتى كان رسول الله هو الذي فسر ذلك لهم. حضرت فرمود به اونا بگید که خدا اصل نماز را در قرآن نازل کرد اما دیگه شرحش نگفت، سه رکعت چهار رکعت چطور خونده بشه، مسائل شکیاتش تحویاتش، اینقدر نماز مسئله داره، کدومش تو قرآن ذکر شده؟ و خدا محول کرد جزئیات و فروعش را به کی؟ به پیغمبر که او توضیح بده و تفسیر کنه. و نزل علیه الزکات، خدای تبارک و تعالی زکات را بر پیغمبر نازل کرد. ولم یسم لهم من اربعین درهمن درهمون، و به هیچ وجه خدا بیان نکرد که از هر 40 درهم یه درهمه، تازه نه 40 درهم اولی. هر شود به خدمت باسات شما، بله یک 40 از 200 درهم تمام فرمودید. حتی کان رسول الله هو الذی فسر ذلک لهم، تا اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله ایش او مثلا بیان کرد براشون. و نزل الحج، حج نازل شد بر پیغمبر. فلم یقل لهم طوفوا اسبوعا، خدا در قرآن دیگه نگفت که حج چطور جا بیاره، گفت لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیل، تموم شد. اما حج چیه؟ چطور باید انجامش بدیم؟ هیچی جایی نگفت. تا اینکه خدا در قرآن فرمود که شما باید طواف کنید دور کعبه هفت بار بچرخید. هو الذی فسر لهم و رسول الله تفسیرش کرد و نزلت اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم فی علی و الحسن و الحسین فقال رسول الله فی علی من کنت مولا فعلی مولا. خدا گفت که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، شرحش گذاشت با پیغمبر، پیغمبر در غدیر خم گفت من کنت مولا فعلی مولا. و قال صلی الله علیه وسلم اوصیکم به کتاب الله عز و جل اهل بیتی، پیغمبر خدا فرمود من وصیت میکنم به شما درباره دو سقل، کتاب الله قرآن مجید و اهل بیتم، عترتی اهل بیتی، ما ان تمسکتم به ما لن تضلوا بعدی، که معروف حدیث سقله. فإني سألت الله عز وجل الله يفرق بينهما حتى يوردهما على الحوض فأعطاني ذلك، پیغمبر فرمود من از خدا تقاضا کردم که بین قرآن و اهل بیتم جدایی نیفته، خدا هم این دعا را اجابت کرده. بعد فرمود وقال لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، پیغمبر فرمود شما به این اهل بیت من چیزی یاد ندید چون اونا از شما اعلمند. و قال انهم لن یخرجوکم من باب هدا ولن یدخلوکم فی باب ضلاله، اگر پیغمبر نفرمود که این اهل بیت من هیچ وقت شما را از هدایت خارج نمی کنند و به راه ضلالت وارد نمی کنند، یعنی معصومند دیگه. عرض می شود فلو سکت رسول الله ولم یبین من اهل بیته لدعاها آل فلان و فلان، ولکن الله عز و جل انزل فی کتابه تصدیقا لنبیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. و خدای تبارک و تعالی در تأیید پیغمبرش یا یرم در قرآن نازل کرد فکان علی و الحسن و الحسین و فاطمه فادخلهم رسول الله تحت الكساء في بيت ام سلمة ثم قال اللهم ان لكل نبي اهلا وهؤلاء اهل بيتي وثقلي. فقالت ام سلمة يا رسول الله الست من اهلك؟ فقال انك الى خير ولكن هؤلاء اهلي وثقلي. ام سلمة اومد که بیاد داخل و بره زیر کسا، پیغمبر فرمود نه انك الى خير. ام سلمه عرض کرد مگر من جز اهل شما اهل بیت شما نیستم؟ حضرت فرمود تو بله زن خوبی هستی، کار درسته، اما اینها اهل منن و اینها ثقل منن، یعنی امیر المومنین فاطمه، امام حسن، امام حسین علیه السلام، ولیکن ها اولا هم تمون نشده ولیکن ها اولا اهلی و ثقتی و ثقلی. بعد می فرماید و الحدیث طویل اخذنا منه موضع الحاجه. بعد می فرماید محمد ابن یحیی العطار عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن خالد و الحسین ابن سعید عن النضر ابن سبید عن یحیی ابن عمران الحلبی عن ایوب ابن الحر و عمران ابن علی و عن ابی بصیر عن ابی عبدالله. مثل ذلك می خواد بفرماید که این روایت از طرق مختلفه و متعدده نقل شده که تمام هم صحیح اعلایی هست، یعنی صحاح درجه اول. و فرمونه بله بله یه مقداری نه به اون شرح بسونه، ولی خب بله دیگه حدیث کسا روایات 30-40 روایت در رابطه با حدیث کسا آمده. اونا که ایراد میگینن میگن به این تفاصیل و کلمه کلمه چیز نشده، نه اینکه کلیتش که جد متواتراته. خب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بعضی از روایات همین در جواب بفرمایید اینها مسمم شده بودند، پیغمبرم احساس کرد ولی اضافه فرمود کاغذ بیارید بنویسم. چرا نگذاشت؟ میدونست پیغمبر چرا چه میخواد بنویسه و اونا مصمم بودن. پیغمبر دید اگر بیاد تو قرآن به طور صریح واضح هر شود اینا زیرا به قرآن هم میدن و کلان کافر میشن و قرآن هم تحریف میکن نزبد روایات اینا در حال واضحه. ولی هازا اهل بیتی فرمود تفسیرش هم کرد، یعنی تا اونجایی که ممکن بود که اصل دین عرض میشود مزمحل نشه و نابود نشه پیغمبر انجام داد. نه نکردن، نه 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 خوندن نحن نزل نزدک، اما با این کیفیت که مسائل خلافی را نیاره، ای و میخواست بیاره اون آیه را هم نمیگفت. یعنی ای خدا تصمیم گرفته بود که هرچه بادا با از معلی بز بیاره همه هم کافر بشن، اون وقت اون آیه نحن نزل نزدک را هم نمیگفت، چون یقینا هم کار میکردن، مصمم بودن برای که پیغمبر میخواست بنویسه. علنا پیغمبر را گفت ان رجل لا یعجو، مگر زیرا پیغمبر نظر مرده که و قرآن یعنی خود پیغمبر بالاتره، گفت ان رجل لا یعجو، اصلا منکر رسالت رسول الله شد، خود اهل سنت هم نقل کردن و پی قرآن هم میتونه. فعلی آزا عرض کنم به خدمت باسات شما وضعیت از این قرار، چون اینا واقعا تصمیمشون 100% گرفته بودن که بلغ ما بلغ این راه را بروند، ولی آزا دیگه بهترین شکل ممکن همی بوده که انجام شده که بالاخره اتمام حجت هست، لیهل که من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. عرض کنم به محضر مبارک شما، حالا این البته روش استدلال ماست و صحیح هم هست، منتها در خود اهل سنت افرادی هم هست که مبالغاتی هم داشتن، از جمله عبدالله ابن مسعود در در المنصور سیوطی هم آمده روایتش، در دو آیه من دیدم که از عبدالله ابن مسعود روایت معتبره از قول خود اهل سنت، جلال الدین سیوطی که از عازم اهل سنته میگه کلنا نقرأ فی عهد رسول الله فی علی کفلا المؤمنین القتال بعلی ابن ابی طالب، این روایت به سر عبدالله ابن مسعود گفته، روایت هم دارن اونجا، ما هم که دایی هم نداریم، ما که حالا باید بگن قاله بده، یه چیزی که خود جلال الدین سیوطی یعنی توی کتب خاصه هم نیامده، اما میخواستم بهتون بگم یعنی مطلب به این صورت هم یه همچه قولی هم هست از اقوال اهل سنت هر شبد و مسندش هم میکنن به عبدالله ابن مسعود و روایت هم در در منصور سیوطی مراجعه بفرمایید. یکیش در اینجاست، یه جای دیگه هم هست، حالا باید فکر بکنم مراجعه کنم یادم بیاد، بله در آیه تبلیغ هست، یا الرویه رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علیه، این هم هست کفالله المؤمنین القتال بعلی ابن ابی طالب، راویش هم عبدالله ابن مسعود، یعنی خودش از قرآه، از قرآه مشهور عبدالله ابن مسعود از عازم قرآه، عرض کنم ایشون گفته، روایتش هم عرض شود در زیر همین دوتا آیه در در المنصور سیوطی، ولی در این حال حالا یه مرتبه نچسبند به ما بگن که شما خواهد شدید به تحریف قرآن، نه ما در کتب خاصه این مطلب نیامده، هم دو سه تا روایت تو کتابای خودشون. نه که از کجا حالا خب یه قولی من حالا کسی گفته لابدم که فعلا این روایت مسلم ازش وارد شده، حالا دیگه اون چیزای دیگه چه جمع، این خودش مثلا به عبارت گفته قلنا رق نقره، نمیدونم گفته قلنا نقره فی عهد رسول الله الایه ها کذا، عبارتش واضح ظهور بیان داره. حالا عبدالله بن مسعود ما خب باش نون خورد، ما خب نخوردیم، نشستیم باش که بدونیم که دعوش این بوده، از کجا هم تو به درت قاطع اینو میگین، نه خب ما بحث قرآنی حرفی زده اجتهاد خودش، اونم برای این که قضیه تحریف قرآن رد بکنه اومده اینو گفته، و چرا برای این که خب فی علیه نگر ساقط شده خب میشه تحریف قرآن دیگه، باید فرمودید و چون ما قائل هم نیستیم و لذا خب میگیم یه همچه توجیهاتی هم میتونیم بکنیم که این حرفا رو بزنیم که بگیم بله ده بشی طور بوده او طور بوده فلان بوده، اما هیچ یه همچه جایی مثلا یه مطلبی به این واضح بیان کردم و نگفتم که این شأن نزوله، اینی که شما میگید یعنی شأن نزول، نه گفته نقرأ الآیت هاکذا. به هر حال میخواستم بگم که یه حرف اهل سنت و ما هم همچه ادعایی نداریم، چون نگفته هی به ما میبندن که شما قائلید به تحریف قرآن، نه ما قائل نیستیم، ولی میخواستم بگم که این تو روایات خودشون آمده، عرض کنم به خدمت باسات شما. خب این بحثم باشه، بریم به سراغ بله بحث دیگری که از منابع اهل سنت باشه، که منابع خودمون بود، حالا از منابع اهل سنت هم یه مقدار بخونیم. عرض می شود محضر شریف شما، در جلد سوم کتاب احقاق الحق، احقاق الحق قاضی نور الله شوشتری التستری، جلد سوم، شهید بنده خدا چجورم شهیدش کرد، جلد سوم صفحه 424. بله دارم الان هم خواهی قبو بارگاه مفسری داردم حیدر و باده بکر من. قال المصنف رفع الله درجته الثامنه و الستون، یعنی از آیات که دلالت دارن بر ولایت امیر المومنین، 68 اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. بعد فرموده کان علی علیه السلام منها، خیلی مختصر ها، علامه خیلی بناش بر اختصار بوده توی کتاب، یه شرح هم نداده. اینجا عرض کنم خدمت شما آیه علامه نجفی مرعشی اعلی الله مقامه در ذیلش که گفتیم ایشون بیشتر اسناد را مطرح کرده و خیلی هم زحمت کشیده، البته اگر تتبع بیشتری بشه شاید می بتوانیم مآخذ و مصادر دیگری هم پیدا بکنیم. علامه مظفر دلائل الصدق هم دقیقا مثل همینه، اما اون شباهت داره به خود احقاق الحق، اما این تفاسیر که این روایت این مطلب در کجا آمده اینها با ذکر اسنادش کاری را که آقای نجف مرعشی کرده، نه او انجام ندن، او کتابش در حد احقاق الحقه، یعنی استدلال و فلان، اما دیگه مثلا موارد یکی یکی اسناد را نه ذکر نکرد. عرض شود به خدمت شما می فرماید آورده نزول الآية الشريفة في شأن أمير المؤمنين علي عليه السلام عدة كثيرة ونحن نكتفي بسرد أسماء من وقفنا عليه حال التحريم. يدي زيادي قفتن كنا در شأن أمير المؤمنين وأهميتها وما در حال تحريم، در حال كلا قلم دستمون داريم مينويسيم، به کسانی که واقف شدیم بر اسمائشون اونا را می نویسیم. من هم العلامت المفسر الشهیر به ابی حیان الاندلسی المغربی المتوفا سند 756 حیث اورد نزول الآیه فی تفسیر بحر المحیط فی حق علی و الائمه من اهل البیت علیهم السلام. و من هم العلامت النیسابوری فی تفسیره به هامش تفسیر طبری عن علی ابن ابی طالب رضی الله عنه حق على الامام ان يحكم بما انزل الله و يؤدي الامانه فاذا فعل ذلك فحق عليه على الرعيه ان يسمعوا ويطيعوا. ومنهم العلامه امیر محمد صالح الكشفي الترمذي عرض کنم نقل عن ابن مردوی في المناقب المرتضوية نقل عن ابن مردوي في المناقب عن الإمام جعفر الصادق أن المراد من أولي الأمر بالأصالة علي بن أبي طالب وغيره بالتبع. ونقل عن فخر الدين الرازي في تفسيره عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام إن المراد به الأئمة الاثنى عشر. ونقل عن كشف الغمة عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال سألنا رسولا خیلی اگه حرفا خیلی داره. بعد خب میگه بله نه میگه نقل کرده از آقای امام صادق که مراد ائمه اثنا عشرن، بعد چطور زیرا بشه میزنه میگه لم یثبت علینا مثلا اما نقل کرده. منظور ما فعلا نقل فخر رازیه. ما اینکه حالا مثلا فرضون که عمل بکنه خلاصه‌اش اینه که شیعه بشه. نه، شیعه نشده. بقیه‌شون هم نشده. منتها بحث برتر اینه که نقل کردن تو کتاباشون. و منهم العلامه ابوبکر شیرازی. عجب، شیرازی ها ابوبکر هم داشتن. چون که سلطان محمود غزنوی وارد شد در سبزوار، آره داستانش معروفه، شنیدین نبود؟ اونجا میخواست، شنیده بود که اینا همه شیعه هن، میخواست قتل عام بکنه، همه رو بکشه. خلاصه این وزرای عاقلی داشت و اینا، و بالاخره اومدن گفتن نه بابا، خلاف به عرض ملوکان رسوندن، اینطور نیست، اینا مسلمانن فلانن، و اینطور نیست که همه رافضی باشن. گفت خب اب نداره، اگر راست میگید برید یک کسی بیارید که اسمش ابوبکر باشه. آره اگر اینا اینن مثلا خون مسلمانن از نظر اونا، یعنی سنی، خلابود یک کسی پیدا میشه که اسمش ابوبکر باشه. این وزیر عده ای را وادار کردن، پول زیادی هم بهشون دادن، گفتن برید خواهش کنید، التماس کنید به یک کسی بیاد بگید من اسمم ابوبکره. ارشد اینا هرچی گشتن، هرکی به می رسیدن خواهش میکردن، التماس میکردن، پول میدادن، قبول نمیکرد. بعد بگید من اسمم ابوبکره. گفتن بابا قتل عام میشی تا نفر آخر تیکه تیکه تو بکنید باشو معاذر نیستم بگم اسمم ابوبکر. تا این که رسیدن به یه گدای شل کور پیس مریض بدبخت بیچاره که افتاده بود که نمیتونست از جاش حرکت کنه، اینه تو گوشش گفتن خوکرم بود، به زحمت حالیش کردن که تا اگه پرسیدن چه اسمته میبریم به یه جایی بگو ابوبکر. گفت باشه. یا پول زیادی هم بهش دادن، بلندش کردن مثل لحمه گوشتی. خلاصه آوردن انداختن جلوی سلطان محمود. گفتن که این اسمش ابوبکر. خلاصه پرسیده خوب گوشش گر بوده، ای داد و فریاد که چه اسمته. خلاصه تا فهمید گفت ابوبکر. پولای زیادی هم بهش دادن و دوباره بردنش در جای خودش. وقت مولوی اینه به شعر آورده، شعری آورده درست کرده. مولوی خوین داره که سنیگری هم داشتن. بله میگه سبزوار است این جهان کج مدار، ما چوبوبکریم در وی خار و زار. این عرض شود به خدمت شما، تشبیه کرده تمام دنیا را به سبزوار، و این که افراد صالح حالشون حال همون کره کور لاله فلج بدبخت بیچاره که اون حاضر شد بگه اسمم ابو، یعنی اونو فکر یعنی از اولیا خدا بوده که حاضر شده بگه من اسمم ابوبکره. مردمی که همه دنیا حالش حال سبزواره، ابوبکر اونجورن وضعشون. خب علی حال اینجا خود یه حالا دومیش هم پیدا کردیم در شیراز. من هم العلامه ابوبکر شیرازی فی رسالت الاعتقاد ربا عن ابن عباس في قول تعالى اطيع الله واطيع الرسول واولي الامر منكم ان هذه الايه نزلت في علي عليه السلام حيث خلفه رسول الله في المدينه فقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان فقال رسول الله ما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى خلاصه فقال الله عز وجل واولي الامر منكم. و من هم العلامه شیخ سلیمان القندوزی که اونم در کتاب ینابیع المودة با طرق مختلف، البته خیلی طولانی دیگه نمیشه بخونیم، ارشاد خدمت در چند جا در 15 تا طریق آورده و که اینا رو به طرق مختلف ارشاد تفسیر آیه را گفته که دیالا همین مقدار. علامه نجف مرشی هم فرموده اینا ما دیگه تتبع نکردیم، اینا دم دست بودن، اینا رو نوشتیم آوردیم. حالا اگر انشاءالله شما ها فرصتی داشته باشید تتبع بیشتری بکنید، ای بسا نقلهای بیشتری را هم به دست بیاورید. خب ای تا اینجا استدلال نقلی، و اما استدلال عقلی. استدلال عقلی بر این مطلب عبارت است، یک کلمه عرض میکنیم، اطلاق وجوب طاعه، اطلاق وجوب اطاعت. اطلاق وجوب اطاعت اقتضا میکند که مطاع معصوم باشه، برای اینکه امکان ندارد که خدا امر کند به اطاعت مطلقه نسبت به غیر معصوم. معصوم یعنی کی؟ یعنی کسی که جایز الخطا نیست، یستحیل و صدور الخطا منه، محاله که خطا داشتن و محاله که گناه مرتکب بشه، یستحیل ذلك و هو المعصوم. وقتی که خدا امر میکنه به اطاعت یک کسی، اگر ام مشروطه میشه، امر اطاعت هست بده هم ندار، نمیدونم اطاعت هست میشه، مشروطن امکان داره، معصوم هم لازم نیست باشه. اما اگر امر به اطاعت مطلق بود، هیچ قید و شرطی نداشت، حتما باید معصوم باشه. یعنی اطیع المقصر را که مقام در کنار اطیع الله هم قرار گرفت، اطاعت خدا و رسول خدا و اولی الامر. آیا مشروط، محدود، مقید؟ نه، مطلق، مثل اطاعت الله و مثل اطاعت رسول الله، تو چون مطلقا یا مطلق. خب اگر معصوم نبود، جایز الخطا بود، خب بلکه خطا کرد. وقتی اگر خطا کرد، اون وقت اطاعت او در تناقض قرار میگیره با اطاعت الله و اطاعت رسول الله، در تعارض واقع میشه. اگر گناهکار عمدانه، ممکنه مثلا فرض کنید که بله یه دستوری بده خلاف دستور خدا و رسول، برای این که دیگه فوقش این که گناه، خب مرتکب گناه میشه دیگه، و اگه دستور داد بر خلاف دستور خدا و رسول و خدا بگه به طور مطلق این اطاعت بکنی، و در تناقض قرار میگیره با چی؟ با اطاعت الله و اطاعت رسول الله. پس بنابراین حتما باید معصوم باشه. بعد از آنی که ثابت شد این مطاع مطلق حتما باید معصوم باشه که خدا امر کرده به اطاعت مطلقش، هیچ قید و شرط و حدی هم براش نیاورده، این پس باید معصوم باشه، اون وقت مقدمه دوم اضافه میشه که ما معصوم را نمیتوانیم پیدا کنیم. کی میتونه بفهمه کی معصومه؟ یعنی چه؟ یعنی محاله که خطا ازش در بدونه، امکان نداره، مگر اینکه خدا معرفیش بکنه. ما هیچ راهی نداریم برای کشف معصوم. این هم مطلب هم اجماعی، خود اهل سنت هم قائلن، شیعه و اهل سنت قائلن که معصوم رو باید خدا بده، یعنی هیچ کس غیر خدا نمیتونه این رو تا اینجا بفهمه که کسی میه کسی معصومه که محال از صدور خطا حتی ازش یا صدور گناه ازش، این محاله. این یعنی کی میتونه بفهمه؟ التفات فرمودید که کشفش بکنه و بگم بله آقا اینطور، ما کجا میتونیم بفهمیم الا اینکه خدا بگه. خب وقتی ما مراجعه میکنیم به قرآن، میبینیم خدا عصمت را فقط درباره کی گفته؟ اهل البيت، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. دیگه کی فرموده؟ پیغمبر خدا که همین آیه رو تفسیر کرده به اهل بیتش، علی و فاطمه و الحسن و الحسین و بقیه ائمه هم خود دیگه بعدن معرفی شدن به وسیله اینا، ولی این اولیش خمسه طیبه بوده، اصل شأن نزول هم پنج تا بودن، ولی بعد توسعه داده شد تا سایر ائمه به وسیله مثلا امیر المومنین و امام حسن، امام حسین که معرفی کردن امام بعد از خودشون. عرض کنم محضر مبارکتون، این یکی دیگه حدیث ثقلین که پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترت ما ان تمسکتم به ما لن تضلوا بعدی. و این وعده مطلق که اگر به اینا تمسک کنید هیچ وقت گمراه نخواهید شد، یعنی چه؟ یعنی معصومن دیگه، چون اگر معصوم نباشن جایز الخطا باشه، پس هیچ قولی که پیغمبر بتونه بده که شما اگر به اطاعت بکنید تمسک بکنید هیچ وقت گمراه نمیشید، یعنی چه؟ یعنی هیچ وقت غیر حق ازش سر نمیزنه، هر که ازش سر میزنه حقه. ولن یفترقا، دو جمله دلالت داره بر عصمت، ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یعنی اهل بیت موضعشون و مواقفشون از قرآن هیچ وقت جدا نمیشه. خب قرآن عین حق دیگه، خب همه احکام الله و مسائلی که مربوط به سه چیزه و حقایق دینه در خود قرآنه، اینا هم از اون جدا نمیشن. یعنی چه؟ تا روز قیامت اهل بیت جدا نمیشن از قرآن. این هم به معنای عصمته، یعنی جایز الخطا نیستن. چه اگه خطا بکنن ممکن یه چیزی بگن قرآن یه چیز دیگه بگه، یا مثلا عمدن معصیت بخوان بکنن فلان، این ممکن نیست. در آیه شریفه برای تأیید عرضمون شما ملاحظه بفرمایید که لازم میاد که حتما باید مطاع مطلق معصوم باشه. در باره خود اطاعت خدا چه فرموده؟ مثلا فرض کنید یه آیه داریم ولا تطیع و امر المسرفین، بایی نداریم ولا تطیع و امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض، خدا فرموده اطاعت نکنید امر مسرفینه. پس اون وقت در آیه دیگه هم داره قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. در اینجا اسرفوا علی انفسهم، اسراف به معنی چه؟ معنی هر گناه، هر گناهی که آدم مرتکب بشه اسراف، اسراف علی النفس. بعدم در آیه میفرماید ولا تطیعوا امر المسرفین، در آیه دیگه میفرماید نکرد از اطاعت ولا تو تعمن اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هواه و کان امره فرطا لا تو تعمن. خب پس بنابراین این کسی که خدا میگوید اطاعت بکن دیگه ممکنه مثلا اون خلفا و زمامداران و اینا باشن که اونا میگن هر کی که لست قدرت قرار گرفت اول الامره، یعنی اهل سنت الان مشهورشون اینطور میگن میان اول الامر. اول الامر یعنی کی؟ یعنی کسی که مسلط بر اوضاع، قدرت دستشه. الان اینطور معنا میکنن. اگر اینطور شد اون وقت اینها مصداق آیه نیستن ولا تطیع و امر المسرفین، اینا مرتکب گناه نمیشن، اینا هیچ وقت غیبت نمیکنن، اینا هیچ وقت دروغ نمیگن، اینا دستورای غلط نمینن، اینا ظلم نمیکنن، اینا مرتکب تبعیض نمیشن، اینا خطا نمیکنن حداقل. خب فلهذا انواع و اقسام احتمال، چند تا احتمال داده شده. یک احتمال این است که مراد از اولی الامر عبارت باشد از همین زمامداران و سلاطین و اینا که گفتیم معنا نداره، که بالاخره هم از اول حساب بکن خلفای بنی امیه ادم و معاویه بگیر برو جلو، بعدش که خلفای بنی العباس که 500 سال بنی العباس رو کار اومده بودن. خب اون وقت داستان های لیله و الف لیله اونا تکلیفشون چه میشه؟ اون شرابخاری ها و میگساری ها و قماربازی ها و عرض میشه و اسراف در بیت المال بذل بخشش های بی حد حصر که از در میشد انجام میدادن که وقتی می نشستن روز عید و متشخصین و درباری ها می آمدن، جمعیت زیاد یعنی حتی کارمنده و اینا، وقتی می خواستن به اینها نثار بکنن سکه نبود. عرض کنم به خدمت شما توی رقعه هایی حواله زمین هایی بود، مثلا فرض کنید که قریه فلان مثلا با 2000 هکتار زمین، باغات فلان، اینا نوشته و اینا رو نثار میکردن. نثار یعنی همتون میریختن سر مردم که هرکی بتونه بگیره. وقتی این بر میگرفتن هر شبانه یکی مثلا فرض کنه دهستان کجا و یکی قریه کجا و یکی چیه کجا و فلان میرقصیدن و دست بوسی میکردن برای خلیفه مسلمی، هر میشود و بلند میشدن میرفتن. دیگه اون داستانهای خماریشون ولید اونقدر شراب خورد که اول عرض می شد که عباس دوست داشت گفت تو یه حوض برام درست کنی، چون که یه جام و نمی دونم یه خم و اینا برای من چه تو حوض درست کردن، نمی دونم داستانش شما شنیدید یا نه. بعدش این خوهی گفت جام جام بمیدی بشتردن، بعد گفت نه اینطور فایده نداره، رفت اون پوزش گذاشت داخل حوض که بخوره. از بس که علاقه داشت، حالا یا عمدن یا این که دیگه پیس شد، سر خور و رفت تو حوض شنا به کله شیرجه رفت توش. تنهای شراب شراب مسکننده. بعد ظاهرن همین ولید بود، حالا یا یکی دیگه شون بود، ادمی خود اینا مال مثلا بنی امیه بودن، بنی مروان بودن، که صبح عرض می شود خدمت بازد شما از بس که شراب خورده بود و حالش خراب بود، کنیزش فرستاد مسجد به جای خودش، یه لباس مفاجئ نمیدونم ریش مصنوعی هم گذاشته چه کرده دیگه معلوم نیست، ولی تاریخ نوشته که این لباس لباس ولید بود یا مروان، ظاهرا ولید بود. عرض می شود پوشید لباس ها را تجو فرمودید و خودش به قیافه او در آورد و رفت و نماز خوند. بعدن مردم فهمیدن که زنی بود، صداش بیواش در می آورد، لابد که از صداش تونه صداش نفهمن. کنیزش فرستاد نماز صبح برای جماعت امام موسی تو محراب مسجد رسول الله، محراب پیغمبر، یعنی طور بودن. و عرض می شود دربارش نوشتن که یه بار تفاعل زد به قرآن، این آیه آمد و استفتح و خواب، دلش میخواد آیه خوبی بیاد که بشارتی بهش بده، خیلی آیه بد بود. و استفتح و خواب و کل جبار عنید، خیلی عصبانی شد، دستور داد گفت تیر کمانم بیاوری، قرآن هم گذاشت جلو و شروع کرد تیر اندازی به طرف قرآن تا اینکه قرآن تیکه پاره شد و هر کاغذی ازش پد شد به یه جایی و دو تا شعر هم گفت، تهددنی به کل جبار عنیدی فها انذاک جبار عنید، بله من خودم هستم که جبار عنیدم. اذا لاقیت ربک یوم حشر فقل لله مزقن الولید، روز قیامت که شد برو شکایت من بکن، بگو که مرا ولید این کار بر سر من آورده، تیکه پاره کرده مرا. منظور اینا کار رو به اینجا رسوندن. اون وقت این همین علمای اهل سنت و قضاتشون و قاضی قضاتشون همه دست به سینه در مقابل میگن اینا علمه، و حتی نوشتن در کتب فقهیشون ات ولی امرک ولو اخذ مالک و حتی که ارزک و صفک دمک، علا کل تقدیر بر تو اطاعت واجبه چون ولی امر مسلمینه و بر مسند قدرته، و این هم که کسی بخواد در مقابلش یه چیزی بگه اسمش میذارن فتنه، کسی که قیام کنه ها، قیام در مقابل دیکتاتور زمان را میگن حرامه. ما میگیم افضل العدل افضل الجهاد کلمت حق عند امام جائر، این مسلکشی هست، اونا میگن این فتنه است، هر نوع قیامی فلان یعنی چه، سر بنداز پایین برید دنبال کارتون، فتنه نکنید بین مردم، این فتنه مینامن. عرض کنم به خدمت من معتقدن که حرامه، یعنی هر نوع حرفی در برابر طاغوت زمان انسان بخواد بزنه میگن حرامه، تو از مصادیق فتنه و اطاعت هم واجبه. اسمی که دارم میگن همین آیه شریفه است که الله وقتی اون رسول ما الامر بکن، یعنی غرض این است که خیلی وضع خرابتر از این حرف و الانی که مصر رو نمیدونم لیبی و کجا کجا اینا بلند شدن، اینا در حقیقت شاهرگ سنیگری را که مبناش همینه، مبناش قضیه عمر و ابوبکر تنها نبود، اونا خب اول کار بودن چیزم نبودن دیگه، اما بعدش از زمان خلفای بنی امیه سنیگری خالص اینه که همین عرشت خدمت شد، هر کسی در رأس قدرت قرار گرفته اون ولی امره و اطاعتش واجبه، این سنیگری خالصه، ولو بنی امیه بنی امیه همه این چیز میدونم اون خلفای خوب با احترامش میشونم برام اطاعتشون هم واجب بوده و فلان. خب فقط یه استثناء داره و اون این است که تصریح به کلمه کفر بکنه، یعنی این کسی که در رأس قدرت قرار گرفت اطاعتش واجبه، بلغ ما بلغ در هر شرایطی مگر یه صورت که در مثلا احکام سلطانی ماوردی و دیگرانشون نمیشتن صریح واضح، اون یک صورتش تصریح به کلمه کفره، الا هر چه مثلا گناه مرتکب بشه بهش کاری نداره، و خارج نمیشود از اول الامری. در یک صورت خارج میشه که کلمه کفر را صریحا بگوید، تو اگر گفتی کافر میشه دیگه نمیشه. اما تا زمانی که نگفته، حالا شما بهشون بگید آقا ولی دی کاری که خب باش کرد گناه هم بود بالا اشکال نداره، ما اول الامر بالاخره اطاعتش بر ما واجبه. بله بله بخواه اون دیگه هم سرسید میگن الان مثلا شاید مس بوده گفته، اگر مس بوده پس نه گناهی هست اما کفر نیست، اون در حال مسید یه لایعقله. خب هم عکسش هم ثابت نشده. حالا میشد که شما هم در این رابطه کم سنی بشید، میشه اینجا بگویید که چی؟ چون که اگر که این لعبده هاشون برمید فلاحه برده اگر که قبول بکنن اینه دیگه گفتن که تصریح به کلمه من، تا در مورد یزید یا میگن که روایتش سندش درست نیست یا فلانه معلوم نیگفته باشه، یا اگر گفته در حال شاید مستی بوده. نه کافی نیست. ده خیلی خیلی خوب باشه، حالا یزید برای شما دیگه، بقیهش هم برای بقیه امنانه. یزید رو برای شما یزید گفته، خب باید یزید رو خارج بکنن، نکردن خب ایرادی بر اهل سنت باشه، طولش نده وقت تبلیغ خودی طلب میکن، چون بحث خیلی مهمی که نیست. آ یزید دیگه بعدش روشنه دیگه، یزید در بارش چه میشه گفت؟ نه عقلی در این جد که تا حد عصمت بدبله، عقل به ما میگوید که این اولی الامر چون اطاعت مطلقه داره حتما باید معصوم باشه. عقلم به ما میگوید که معصوم را انسانها خودشون با تحقیقات خودشون نمیتوانن پیدا بکنن قابل کشف، تا اینجاش عقلیه. خب پس از عقلم که بپرسیم پس چطور ما این معصوم کشف بکنیم؟ معصومینه خود عقل دیگه. بله خود عقل ارجاع میکند به نقل، میگه مگر خدا بگه، یا خدا میگه و تموم میشه. پس این بحث ما دیگه مثل این که خیلی هم طول کشید. عرض کنم به خدمت شما آقای فخر رازی در این رابطه بحثایی داره، چون ما به کمتر از فخر رازی دیگه مباحثه نمی کنیم دیگه. اعلم علمای اینا فخر رازیه، اینو همشون هم قبول دارن ها، که محقق ترین و مدقق ترین آقای فخر رازی همه این مطالب قبول داره، تصریح هم کرده. حالا اجازه بدید یه دو سه کلمه عبارت چه بخونید. اینجا میگوید نگاه کن داره واقعا جالبه، میگه که اعلم ان قوله تعالی و اولی الامر منکم امر بطاعت اولی الامر على سبیل الجزم و من امر الله بطاعتی على سبیل الجزم والقتل لابد ان یکون معصوما. ببینید کیه؟ فخر رازی ها. این یعنی استدلال ما یه استدلال محکمیست، هر شکل داری شک و شایی تمام شیعه ای عرض بندره میگن. از اینا هم اونهایشون که واقعا آدم های چیز فهمی بودن و محقق بودن قبول کردن و گفتن. عرض کنم خدمت شما ولابد و ان یکون معصومن عن الخطا، نه فقط عن الذنوب، از خطا هم باید معصوم باشه. از لولم یکون معصومن عن الخطا کان به تقدیر اقدامی علی الخطا قد امر الله به متابعته فیکون ذالک امرن به فعل ذالک الخطا والخطا لکونی خطا منهیون عن فهذا یفضی الى اجتماع الامر و النهی فالفعل الواحد بالاعتبار الواحد. میگه مستلزم چیه؟ مستلزم تناقضه. برای اینکه به اعتبار اینکه چیز خطایی خب منهیون عنه، به اعتبار اینکه خدا گفته واجب کرده اطاعت را، گفته اطیعو پس مأمورم به، پس حرف او و حرف خطای او هم میشه مأمورم به هم میشه منهیون عن. بعد هم اشاره کرده به بحث اجتماع امر و نهی، که در بحث اجتماع امر و نهی ما قائلیم به جواز اجتماع امر و نهی اما با دو عنوان، یعنی به عنوان صلات مأمورم به عنوان غصب منهیون عن، اما میشه به عنوان واحد هم مأمورم بشن مثلا صلات هم مأمورم به هم منهیون عن نمیشه، غصب به تنهایی هم مأمورم به هم منهیون عن نمیشه. حالا ببینید فخر رازی چه میگه. فخر رازی اینجا میفرماید فهذا یفضی الی اجتماع الامر و النهی فی الفعل الواحد بالاعتبار الواحد، یعنی اعتبارها و عناوین متعدد نیست تا مجوز بشه برای جواز اجتماع. نه یعنی این اوکلی اصولیش هم کار میکرده، یعنی این آدم واقعا فاضلی بوده. ما فخر رازی رو به عنوان یه آدم باسواد واقعا قبول داریم، منتها اون دنده عصبیت حالا که میخواد بره معصوم رو پیدا بکنه شروع میکنه به ایرادای بنی اسرائیلی که ائمه معصومین نمیتونن مصداقش باشن. نه مصداقش اجماعه، اجماع اهل حلق اینجا گفته که بقیهش انشاءالله برای جلسه.